ما که در باره 11 میتونیم بگیم به طور دقیق اینه: یک، در طبیعت مقداری گردش‌های مصرفی آماده وجود دارد که انسان می‌تواند مستقیماً بدون هیچ گونه تقدیر شکل مصرف کند و مورد استفاده قرار دهد. دو، این ارزش‌های مصرفی طبیعی آماده ملک همه جامعه بشری شناخته می شود و همه در آن سهیمند. سه، حیادت در حقیقت نقش مشخص کردن سهم مشاع را ایفا می کند. چهار، آیا سهم هر انسان در این اموال عمومی چقدر؟ بحث ظریف و دقیقی که باید در ادامه همین مبحث روشن شود. این اصولی است که ما تونستیم از بحث پیش نتیجه بگیریم. حالا میخواییم که یه مقدار امروز روایاتی را که در این زمینه داریم هم از در رابطه با اسلام فعلا بگیم که یه قلبی به ذهنها آشنا بیاد. یک روایت از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه شیعه و سنی روایت کردن به این مضمون. دو تا از این مضمون ها را برای تو نرم کنه که از پیغمبر یکی از امام کاظم واضح دیگه از پیغمبر. یک روایت از پیغمبر است که الناس و شرکا و فی ثلاثه، النار و الماء و والکلح. الناس و شرکا و فی ثلاثه، النار و الماء و والکلح. مردم در سه چیز شریکند. آتش سوخت بهتره بگیم، سوخت، آب و مرتب. با یک مختصر مرتب چراگاه و چراگاه. خوب، روایت بعدی البته هست که این با سندش آدرسش به قول شما هست، این از امام هفتم امام کاظم علیه السلام هست. اون روایت اینه، این روایت اینجوری: ان المسلمین شرکا فی الماء و النار و الکلح. مسلمانان در آب و سوخت و چراگاه، گیاهایی که به درد چرا میخوره، شریکن. این در کتاب تهذیب شیخ طوسی جلد هفتم، روایتی است از احمد ابن محمد، از محمد ابن سنان، از امام ابوالحسن امام کاظم علیه السلام. خوب میبینید روایت دوم میگه مسلمان ها در سه چیز شریکن و دقیقا اقتصاد اسلام رو میخواد بیان بکنه که در جامعه اسلامی مسلمان ها شرکت دارن در این مواقع. به چه حساب میگه مسلمان ها؟ آیا میخواد بگه یعنی اگه در جامعه اسلامی غیر مسلمان هم کافرهای ذمی، اونهایی که کافرن اما در قلمرو اسلام شهروند شمرده میشن و تابعیت اسلامی دارن، اونها نمیتونن؟ نه، ما در فقهمون هم چیزی نداریم، اونها میتونن. یا اینکه میخواد یک اولویتی برای مسلمان ها قائل باشه و یه غیر مسلمان ها باید با اجازه حکومت این کارو بکنن، احیانا گاهی احتمال این معنا داده میشه ولی بر این مطلب نیست فتوای ثابت و مستقری نداره. فکر میکنم اگر تعبیر مسلمین در اینجا اومده خواسته بگه در جامعه اسلام، خودمون هم نمی‌بینیم در جامعه اسلامی مسلمان ها اینطور هستن، یه تعبیر متعارفی است. وقتی میخوایم یک مسئله رو در رابطه با اسلام بگیم این تعبیر رو میکنیم. به همین دلیل هم اونجا داره اناس، یعنی اون روایت عامه و به اصطلاح ما میگیم این روایت خاص در از نظر قدرت تخصیص در حدی نیست که اون عام رو از عمومش بیندازه. اون فراگیری اصل مطلب سر جای خودش که اناس و شرکا فی ثلاثه. خوب دقت میکنید که در این روایت دقیقا همون مطلبی منعکس است که گفتیم که گویی مردم مالک، همه مردم مالک این جوشیدها هستند و دقیقا هم اینطور میخواد بگه که هیچ کس حق نداره بگه من مالک اینها هستم، هیچ کس، برای اینکه این مال همه است، اموال عمومی، ثروت عمومی است. از احکامی که ما در این زمینه داریم این بهتر روشن میشه که چی میخواد بگه. اگر انسان یه مقدار مواد سوختی داره و اینها ازش استفاده میکنه بعد یه مقدار جا میمونه بگه دست به این نزنید دیگه مال منه، آیا این تا چه حد هست؟ این قابل بحثه، اینها انشاءالله در بحث‌های آینده به تفصیل وارد میشیم. من فقط این روایات رو در اینجا در این حد نقل کردم که ببینید زمینه فکری این مطلب درست در روایات اسلامی هست. تفاصیلش رو میگذاریم برای ادامه بحث. این نیازهای طبیعی یک جامعه ای که در اون موقع زندگی میکنه در عصر پیغمبر از نظر اقتصادی، یه جامعه‌ای که کارش گله‌داری و زراعته، میبینید که نیازهای طبیعیشون همین میشه. اونی که میتونن از طبیعت بگیرن یا مواد سوختی به صورت موجود یا مواد یا آب و یا وسیله چراست، چون جامعه‌ای نیست که اون قدرت معدن در آوردن و اینها داشته باشه. اموال عمومی، مرافق عمومی که در اون جامعه هست، ببینید غیر از این هم هست چیزی به ذهنتون میرسه؟ خوب، در یک روایت دیگر از پیغمبر هست باز من سبق الى ما لم یسبق الیه مسلمون فهو له. هر که دست یازد به چیزی که قبلا مسلمانی دگر به او دست نیازیده، مال او خواهد بود. باز هم دوی گفتن این چرا میگه مسلمان؟ آیا این چون تو جامعه اسلامی این تعبیر رو میکنه یا میخواد بین کار مسلم و غیر مسلم فرق بگذاره. این همین هست که عرض کردم بحثش در آینده خواهد آمد به تفصیل. فعلا حالا شاید ما به تفصیل نتونیم وارد این جزئیات بشیم، ولی این از مسائلی که آهنگ کلی داره و خواهند بود. ملاحظه میکنید که این روایات در زمینه حیازته. من یک نفس فقهی هم براتون میگم که حالا که تا اینجا رسیدیم در بحث حیازت، یک نفس فقهی هم اینجا براتون داشته باشیم. ببینید این زمینه فکری اینم تو روایات هست، تو شرکا بیشتر منظور من بود که تکیه کردم رو شرکا و اینکه همه شریکن به صورت شرکت مالکن و روی این که حیازت. تعبیر حیازت در کتب فقهی اومده، مثلا در یک جا از شرایع میگه لا ینافی عروض الملک بالحیازه التی هی احد اسبابه. یه بحثی میکنه میگه این منافاتی ندارد با اینکه بگیم با حیازت انسان مالک میشود. حیازت رو به عنوان سبب مالکیت تلقی کرده. این در تعبیرهای فقها ها مکرر هست. چندین عبارت من اینجا آوردم از فقهای مختلف، ولی همینطوری گفتن دقیقا اگر از اونا بپرسید که آیا این منشأ مالکیت یا منشأ مالکیت خصوصی است، یعنی چیزی که در مالکیت عمومی بود تبدیل میشه به مالکیت خصوصی، خیلی رد نمی کنن. البته این رو بگم که در فقه تحلیلی دو نظر وجود داره. یکی این که حیازت منشأ، یکی این که اموال عمومی ملک عامه مردم هستن و یکی این که نه، ملک عامه مردم نیستن، با حیازت مالکیت به وجود می آید. این به همین ترتیب در روایات فقهی مطرح هست. تحلیلی که ما کردیم به نظر من میتونه بهتر روشن کنه نقطه نظری را که با برداشت عمومی، با برداشت جامعه های غیر دینی و با این نصی که براتون نقل کردم. البته ممکنه کسی بگه الناس و شرکا، نمیخواد بگه یعنی که شریک الملک، میخواد بگه همه میتونم ازش بهره برداری کنم. این هم قابل بیان هست. مثلا اونقدر برای ما مهم نیست، ما خواستیم فعلا تحلیل رو بیان کرده باشیم و اجازه بدید که دیگه بیش از این توی این ظریف کاری هایی که خیلی هم لزومی نداره روش بمانیم بمانیم. ما در بحث‌های آینده به تفصیل اینها رو وارد میشیم و گمان میکنم اونجا بهتر این نقطه نظر رو روشن میشه. این راجع به حیازت. بنابراین کار تولیدی، کار چون حیازت این رو کار بلاخره، کار حیازتی، این دو نوع کار تا اینجا در رابطه با مالکیت مطرح شده، ولی کار منحصر به کار تولیدی و کار حیازتی نیست. یک بخشی از کارها هستش که به این معمولا کار تولیدی نمیگن. اون وقتی که طبیب داره شما رو طبابت میکنه، آمپول زن داره به شما آمپول میزنه، پرستار داره زخم شما رو پانسمان میکنه، کار این چه کاری؟ اسمش چیه؟ خدمات. یعنی کار تولیدی معمولا به این گفته نمیشه. حالا دو مرتبه مطلب خشخاش کسی نگذر بگه آقا این داره تولید سلامتی میکنه برای شما. اینا یه مقدار مثل این که دیگه بحث لفظی. اصطلاحاً کار تولیدی به کاری میگویند که نتیجه اون در یک شیء خارجی، در یک جرم تجسم پیدا کند تغییر شکل سودمندی در یک جسم به وجود آورد. به این میگن کار تولیدی ما، اصطلاحا به این میگن. شما وقتی که آهن رو برمیدارید، تیشه میکنید، دیل میکنید، اره میکنید، میخ میکنید، نل اسب و قاطر میکنید، پیچ و مهره میکنید، اهرم میکنید، به این میگن کار تولیدی. وقتی که سنگ آهن رو تبدیل به آهن میکنید، یعنی تصفیه میکنید، ذوب میکنید، تصفیه میکنید، به این میگن کار تولیدی. پس کار تولیدی به کاری گفته میشه که یک نوع تغییر شکل در یک شیء مادی عینی خارجی در یک جرم به وجود بیاره، تغییر شکل سودمند. کارهایی که خودش خود اون کار زنده، وقتی خود کار زنده ارضا می کند یکی از خواسته های ما را، تأمین می کنه که از نیازهای ما را، به اون می گویند خدمات. مثل کار یک پزشک، پزشک با همون عمل خودش یکی از نیازهای ما را که درمان هست تأمین می کنه. وقتی یک کار به همون صورت کار جاری و کار زنده یکی از خواسته ها یا نیازهای انسان را تأمین کند، کار تولیدی نامیده نمی شود. معمولا به این نوع کار، به این نوع کارها خدمات، سرویس می گویند. نظیر طباوت، پانسمان، آمپول زدن، آوازخوانی، رامشگری. در مورد برخی از کارها از قبیل تعلیم، تدریس بحث هست. اینا رو تولید، کار تولیدی یا نه، تا چه جور بهش نگاه کنیم. اگر تدریس میکنیم برای که یک کسی صرفا بداند، بعد یا خوششون میاد بیشتر بدونن. بسیار از مطالعاتی که افراد میکنن برای اینکه تشنه دانستن هستن، این مسلمان از خدمات. ولی اگر نه، ما داریم تدریس هایی میکنیم در خط تولید. وقتی شما تو کارخونه میایید، کلاس کارآموزی میذارید برای اینکه کارگر سادتون به کارگر فنی، یا کارگر فنی تو به کارگر ماهر تبدیل بشه، هدف چیه؟ بالا بردن میزان تولید اون کارگره. بنابراین همون درس ریاضی، همون درس حرفه‌ای که به اون میدی، این تو خط تولید قرار داره. چه داره که ما به این نوع آموزش ها بگیم کار تولیدی غیر مستقیم؟ چون ما گفتیم کار تولیدی عبارت هست از کاری که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یکی از کالاها و اشیاء مورد نیاز انسان را تولید میکنه. اینا بحث مهمی نیسته، خیلی هم واقعا نباید سر این حرفا ایستاد. آنچه مسلم این است که مقداری از کارها هست که نتیجهش به صورت کار مرده، به صورت کار انباشته، به صورت تجسم کار، به صورت کار خارج از جریان در یک جرم و جسم تجسم و تبلور پیدا میکنه، و مقداری از کارهای سودمند هست که چنین حالتی رو نداره. کار زنده است، وقتی کارش تموم میشه انسان هم کیفش کرده، استفادش کرده، بعدم دیگه هیچی پیدا نیست، چیز مشکلی از آدم نمیده. این دو نوع کار رو ما داریم، معمولا به اینها میگویند خدمات. حقیقت این است که، خوب دقت کنید، حقیقت این است که اگر ما دقیق بشیم باید بگیم انسان مالک کار خویشتن است، چه در کار تولیدی
چه در کار خدماتی. اصلا مالکیت شروع میشه با مالکیت انسان نسبت به کار خویش. منتها وقتی انسان مالک کار خودشه، در اون جایی که کار تولیدی مالک کار مرده هم، یعنی انسان مالک کار زنده خودشه. این تو باید قید زنده رو بیارم. حقیقت این است که انسان مالک کار جاری و کار زنده خودشه، همون کاری که میکنه. منتاش اگر در اثر کار زنده او یک نوع چیز عینی خارجی جرمداری با یک حالت جدیدی با یک ارزش مصرفی تازه‌ای به وجود اومد و نشان دهنده کار زنده او بود در شکل مردهش، یعنی اگر انسان به دنبال کار زنده تونست کار مردن نشون بده، این کار مردن، این میز کار مرده کسانی است که، یعنی لاشه، یعنی تو کار مرده غلطه، لاشه کار زنده کسانی است که این دو تا، این میز لاشه مرده کار زنده کسانی است که این میز رو ساختن. اگر کار زنده که انسان میکنه لاشه هم از خودش به جا بگذاره، اون وقت میگن تو مالک این لاشه هست. اما اگه بی لاشه باشه، لش نداشته باشه، مجرد از لاشه باشه، خب بگن مالکی چی هستی؟ چی نیست که بگن مالکیش هستی؟ پس در حقیقت در بحث مالکیت باید بگیم چی؟ باید بگیم انسان مالک کار زنده خویشتن و مالک لاشه مرده کار خودش هم هست، اگه لاشه داشته باشه، اگه نداشته باشه. حالا اگه کسی گفتش که طبیب که طبابت میکنه و بنده خوب میشن، طبیب مالک صحت و تندرستی منه، میشم چیزی گفت؟ این یه بیان اقتصادی داره؟ یعنی همینطور که اگر شما پارچه‌ای داشتید خیاط میدوخ، میگفتیم خیاط با شما شریک در این پارچه، شما فرزند دارید پیش طبیب، طبیب معالجش کنه خوب میشه، میگه این بچه مال منه، اگر این بچه رو درمون کرد میتونه بگه من مالک یه سهمی دارم، چون بچه ملک کسی نیست، معمولا چون انسان ملک کسی نیست، بنابراین در جامعه انسانها رو ملک نمیدونیم ما، بنابراین تعبیر مالکیت در اینجا رواج نیست. لاشه قابل ملکی پیدا نمی کنه. در خدمات صحیح این است که بگوییم انسان که کار خدماتی می کنه مالک کار خودشه. پس خدمات منشأ مالکیت بدین معنا که انسان مالک کار خویشتن و این با کار تولیدی هم هیچ فرق نداره، چون در اونجا در حقیقت مالکیت ناشی میشد از اینکه انسان مالک کار خویشتنه. فقط تفاوت در این است که اون لاشه مرده داره، پس مالک لاشه هم هست، اینجا لاشه مرده نداره، پس مالک چی بشه دیگه؟ یک تکمیل را اینجا بگم میدنم تا وقتی که برسیم به کل ارکه. میدونیم که یکی از شعارهای مکتب‌های سوسیالیستی مبارزه با مزدبگیری در اون اشعارش هم دیدی که باید نظام مزدوری و مزدبگیری از بین برد. حتی وقتی که میخواد به این مطلب آهنگ اخلاق بده و از این یک اصل عالی اخلاقی استنتاج کنه، میگوید یکی از عوامل آلیناسیون و با خود بیگانگی همین نظام موجودی. آدم مزدبگیر شب خواب موز میبینه، روزم خواب موز میبینه، فردا بودم سر کار برو چقدر میگیرم؟ اگه 120 تومان باشه خیلی بهتره تا 100 تومان، اگه 200 تومان باشه خیلی بهتره تا 120 تومان، اگه 1000 تومان باشه خیلی بهتره. فردوه حتی همون آقای طبیب شب در خواب بیند هم بدانه، گهی لب لب کرد گه دانه دانه، ببینه فردا چه میره مطب، چند مریض میاد، چقدر مزید داشت. شخصیت خودش رو در چی ببینه؟ در آن مزدی که پولی که به دست میاره. با خود بیگانه میشه، انسانیت خودش فراموش میکنه، به جای این که شیفته و عاشق تکامل انسانیش باشه، شیفته و عاشق بالا رفتن مزد میشه. پس یکی از عوامل آلیناسیونه. ما اگر بخواهیم انسانیت رو از این آلیناسیون خلاص کنیم و از این جن زدگی اقتصادی خلاصش کنیم و آل زدگی اقتصادی خلاصش کنیم، با چیکارش کنیم؟ باید نظام مزدوری رو اصلا برداریم. که خب وقتی کار کردی مالک کار خودت میشی، کسی به تو مزد نمیده. خب اولا اگر انسان افزون طلب شد که وقتی هم تولید مستقیم میکنه مزد هم که نگیر همینطور میشه. حالا اگه کسی شروع کرد به تولید که خودش تولید میکنه و خودش انبار میکنه، هم افزون طلب اون هم اونطوری دیگه. یک کسی مرتب داره فرش میکنه برای بکنش، نمیخواد هم دوست روشه، امروی اتاقا فرش میکنم، فردا اون اتاقا، پس فردا به دیوار میدنم، بعد پرده قانچه نخبارنگ درست میکنم، اونم هم چه کار کنم. این مسئله آدم شدن به جای دیگر مرد. ثانیاً آیا واقعا نظام اجتماعی که مسئله مزد در اون از بین برود کدام نظامه؟ نظام مارکسیستی کامل، یعنی اون نظامی که هر کسی کار میکنه اصلا اعتنایی به بازده کارش نداشته باشه، برای اینکه فکر بکنه که کار بکنه یا نکنه به اندازه که میخواد بخونه و بپوشه و بدوشه و سکونت کنه و تفریح کنه و همه انبار عمومی جامعه در اختیارش میذاره. بله تو اون نظام وقتی انسان کار میکنه دیگه اصلا اعتنایی به بازده کار نداره، میخواد مزد باشه میخواد غیر مزد. یعنی در نظامی که هر کس کار به اندازه چی؟ نفر به اندازه رقابت هست. قدرت برای ممکنه کسی قدرت داشته باشه ولی رغبتی به کار نداشته باشه. در نظام از هر کس کار به اندازه دلخواهش و به هر کس و به هر کس به اندازه نیاز گردون به درد نبخوره، برای اینکه اگه فقط شد نیاز باید معنی کنید خلاصه. اگه شد نیاز یعنی حدی براش قائل میشی، خوب میره کار میکنه برای اون دلخواهی که شما قبولش نداری. شما میگید به اینکه به شما 100 گرم دو میدم، 15 گرم پنیر میدم و سلام. میگه من حالا همراه با پنیر حل وردن میخوام. و وقت در نتیجه اینم باید به سراغ کار شروع میدی برای تامین خواست خودش. اگر خواستی کاملا این رو از این آلیناسیون کذایی اقتصادی خلاصش کنی، باید بگید از هر کس کار به اندازه دلخواهش و به هر کس هر جور کالا و خدمات نیز به اندازه دلخواهش. این میشه اون اقتصادی که توش دیگه آلیناسیون نیست. سوال میکنه که خوب بخواه به این ترتیب دیگه انسان ها با چه انگیزه بدن کار اقتصادی بکنن؟ میگوید کار ضد بیکاری میشه. بیکاری عامل رکود و توقف و تهجر و عقب ماندگی و رغبت و فساد و تباهی. انسان متکامل از بیکاری گریزان است و به کار مشتاق. بنابراین میرسیم به جامعه ای که انگیزه انسان ها به کار عشق اونها به کار و نه علاقه اونها به بازده کار. خوب حرف جالبیه ولی هنوز دنیا نمونه عملی پیدا نکرده. برگرد در بعضی از افراد هنوز یک نمونه جامعه، یه نمونه اینجوری جامعه که چنین فرازی داشته باشه نداره. بنابراین در نظام های موجود، اما از نظام سرمایه داری یا نظام سوسیالیستی، در نظام های موجود مسئله مزدوری کماکان وجود داره. اصل مزدوری از بین نرفته، منتها اونجا مزدور اشخاصه، مزدور شرکت هاست، اینجا مزدور دولته. و این که بگویید افراد خودشون سرمایه و ابزار کار داشته باشند، مزدور دولته. و این که بگویید افراد خودشون سرمایه و ابزار کار داشته باشند، خودشون بکارن، خودشون درو کنن، خودشون بپزند و بخورن، این مسئله رو در کل جامعه حل نمی کنه. چرا؟ برای اینکه مقداری از کارهای سودمند در جامعه هست که به درد درو کردن و خوردن نمی خوره. کار طبیب، کار معلم، این نه به درد خوردن می خوره، نه به درد سوار شدن، نه به درد پوشیدن، نه به درد سکونت کردن، فقط به درد چی میخوره؟ به درد مرد گرفتن و از مزد آن و در برابر آن نیازهای دیگر رو تامین کردن. غیر از این بنابراین هر جور ما عمل بکنیم غیر از اون جوری که عرض کردم، اگر جامعه برسه به حد این که بگیم از هر کس کار و اندازه دلخواهش و به هر کس بهره‌مندی به اندازه دلخواهش، اگر به اونجا رسه و میزان فراوانی بهره‌مندی در جامعه از یک سو و میزان تقوا و خود کنترل کردن در مطرح از سوی دیگر در حدی باشد که وقتی به همه به اندازه دلخواهشون میدیم بازم جایی داشته باشیم، اگر جامعه به اونجا رسه دو نظام مزدوری با تمام آثار بدش از بین رفته، آلیانسیون با خود بیگانگی و آزدگی ناشی از نظام مزدوری هم از بین رفته، ولی قبل از اینکه به اونجا برسیم به صرف اینکه ما از سیستمی به سیستم دیگر برویم نظام مزدوری از بین نمی‌رود. چرا؟ برای اینکه به هر حال در این جامعه ها کارهای سودمندی وجود دارد که این کارهای سودمند فقط و فقط میتواند منشأ گرفتن یک حقوق، یک مزد باشد. قبل از اینکه ما برسیم به جمع‌بندی نهایی بحث‌ها در ذهن دوستان بمونه و مسئله ایجاد شرایط عینی برای اخلاقه، تمام داریم میریم به سمت اسلام، به این که اساس در زندگی عبارت است از اخلاق و این نه بدون معناست که اقتصاد نقش مهم ندارد، نه که نقش مهم دارد ولی زیربنا نیست. عامل اصلی این است که انسان متعادل بسازید، انسان عدل و عدالت بسازید و نظام عدل و عدالت بسازید، ولی اگر نظام خواست معین بکنه باز میرسه به این که انسان وقتی یک چیزی رو میخواد که خودش هم قبول داره میخواد و مشروع میدونه که بخواد و نظام گردنش میذاره که نکن، این میره سراغ کردنش از یک طریق دیگه. من تاکید میکنم که نقش مهم روابط اقتصادی رو در اخلاق حتی انکار نمیکنیم، به این معنا که در جامعه انسانی اخلاق و اقتصاد و معنویت و مادیت روی یکدیگر عمل و اکثر عمل دارن، یعنی یک انسان یک مجموعه است، ولی در این مجموعه هر قدر ما انسان تر شویم عامل اخلاق نقشش بیشتر می شود. این رو خیلی خوب، این بحث ما تا اینجا که منشأ مالکیت رو این طور که ملاحظه فرمودید منشأ اصلی مالکیت کار هست، غیر از مالکیت عمومی مربوط به اموال عمومی که اونجا اگر کسی قائل شد
به مالکیت عمومی مربوطه به اموال عمومی عموم کار نکرده مالک اون هستن، کسی هم اون بحثی دارن نداره. و الا از اون که بیایم این طرف در منشه مالکیت کار، ما میتونیم بگیم که منشأ مالکیت کار است، کار سودمند، اما کار تولیدی، کار خدماتی یا کار حیاتی. حالا دلتون میخواد بگید حیاتت کار نیست، ما که اصلا گفتیم حیاتت منشه ملکم نیست، تخصیص سهم مشاهی که ما در این مشترکات و در این مواهات عامه داریم، این قطع بحث نداره. خوب تا میاد این منشه مالکیت کاره، میگوید ها بخشه، یک کسی میاد با آدم یک دونه سیب خوب میبخشه، میگه بر دنبال رو هیچ کاری ما نکرده. ما گفتیم منشأ مالکیت این انتقاله، اینا مالکیت، اینها مرحله دوم از مالکیته. یعنی اون کسی که میخواد چیزی رو به شما ببخشه باید اول خودش مالک شده باشه تا بعد به شما ببخشه. او چه جور مالک شده؟ او با کار. اگه اونم یک کسی رو ببخشیده اون یکی با کار، به دهره باید به خوده برسید یا به تار یا به دیازه. همچنین خرید و فروش اس، آها این باباش مرد به هفته ای دارم من به اصلافی باید ببینید باباش به چی مالک شده با کار. این اس انتقال قهری، یعنی مالکیت در مرحله دوم. بنابراین آیا ما میتونیم اینجا جمع بندی کنیم بگیم منشأ مالکیت یعنی ریشه مالکیت، یعنی اونجا که مالکیت شروع میشه، مالکیت با چی شروع میشه؟ با کار، کار تولیدی، کار خدماتی، کار حیاتی. اگر هم دلتون نمیخواد حیاتت رو کار بدونید اسمش کار نداری، کمان که اگر هم میخواد اون رو مالکی منشه مالکیت ندونید اسمش نگذارید. اینا بحثای بیرفتیه انصافا. بنده فکر میکنم که تا اینجا درباره مالکیت انسان بتونید به این جنبندی برسید که تنها منشأ مالکیت انسان کار است. وقتی که ما کار را هم از کار تولیدی، کار خدماتی یا کار حیاتی بدانیم و اگر شما حیاتت رو نمیخواید کار بدانیم، میگید منشأ مال، تنها منشأ مالکیت کار است و اموال عمومی که انسان به هر حال در آن سلیم است و میتواند برود مقداری از اون رو بردارد نمیاد و هیچ کدام از اینها هم در دنیا مخالف ندارد، نه در دنیای سرمایه‌داری و نه در دنیای مارکسیسم. میگید خوب این کسی که یک خانه ساخته و اجاره میده و کرایش رو میگیره این چی؟ این که همان کار میکنه؟ این هم باز جوابش اینه که تا این خانه را نداشته باشه این بهره وری از مالکیت میرسیم. ما گفتیم چند تا بحث داریم، مالکیت، منشأ و حدود اون، آثار و بهره‌مندی از اون. این برمیگرده به اونجا. و الا اگر این آقا کار نکرده بود و مالک این خانه نشده بود، یا خودش یا باباش یا هر کسی که اون کسی بهش بخشیده کار نکرده بود مالک این خانه نمیشد، حالا اجاره نمیتونست بگیره. در این مبحث بنده گمان میکنم هیچ نقطه مبهمی وجود ندارد و در اسلام نیز چنین است. ما در این بحث داره بودید دیگه وارد تفاصیل نمیشید. در بحث مالکیت در بخش اولمون بحث مالکیت منشأ اون و حدود کلی اون میگیم منشأ مالکیت در اسلام هم کار است، کار تولیدی، کار خدماتی، حیازت. و اگر میخواهید حیازت رو کار بنامید که مسئله تمام. اگر نمیخواهید حیازت رو کار بنامید بگید منشأ مالکیت کار تولیدی، کار خدماتی و حیازت. و حیازت هم عبارت است از این که انسان سهمی از طبیعت را که یا خدا یا جامعه ملک کل بشر میدونه به دست میاره و تصرف میکنه.